أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقل شده که سید الشهدا کان اذا توزع تغیر لونه و ارتعدت مفاصله فقیل له فی ذلک فقال حق لمن وقف بین یدی الملک الجبار ان یصفر لونه و یرتعد مفاصله. سید و شهدا وقتی وضو می گرفتن رنگشون تغییر می کرد و بندهاشون می لرزید. گفته شد که این چه حالتیه؟ به حضرت سوال شد از حضرت، حضرت فرمودن که جا دارد کسی که در مقابل خدای با عظمت ایستاده رنگش زرد بشه و بندهای بدنش بلند. از این استفاده میشه که خود وضو گرفتن ایستادن در محضر حق. لذا خب بعضی از اهل معنا سفارش میکنن این میخواد تو نماز توجه داشته باشید، بعد از خود وضو توجه داشته باشید. بعد از همون اول که انسان میخواد وضو بگیره توجه داشته باشید که اولا این خودش عبادته و الان داره برای یک حضور بالاتری خودش رو آماده میکنه، ولی الان هم حضوره و در محضر حقه و بالاترش هم اینه که آدم همیشه توجه داشته باشه و کارهاش همش با توجه و قصد قربت باشه، تا اون وقت دیگه توجه در نماز کامل براش حاصل بشه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. شاید این اعراض از لغو مقدمه ای باشه برای اون خشوع. خب آخرین اشکالی که مرحوم آخوند کردن حاصلش این بود که ول حاصل دیروز اشکال رو گفتیم منتها نرسیم عبارتش رو بخونیم. انه ربوبیت عقول الارضیت للانواع المادیت مشکلتون من وجهین. از دو جهت نمیشه بگی بین اینا تناسب هست، تناسبی ندارن. جهت اول این است که العقول انوارون بینما الانواع المادیه غواصق و ظلمات. انواع مادی یا جوهر غاصقن که جسم باشه، یا هیئاتی اند عارض بر جسم که میشن ظلمات، طبق تعبیری که دیروز خوندیم از خود شیخ اشراق. گفته هستی تقسیم میشه به نور و ما لیس به نور، ما لیس به نورم یا جوهر قاسقه که جسمه و یا هیئات ظلمانیه که عارض بر جسم میشه. خب عقول نور اینا ظلمتن، فلا مناسبت بینهما. بین اینا مناسبت. دوم هم این که العقول حقیقتها واحدتو، چون شیخ اشراق میگه عقول حقیقتشون همون نوره، منتها اختلاف انوار به شدت و ضعفه، و لیس اختلافها الا به شدت و ضعف. بینما الانواع الماديه اندهو، یعنی اند شیخ الاشراق، ماهیات متباینه، چون مجعول ماهیت، اگه مجعول وجود بود خب میگفتیم اونم حقیقتش یک، اختلافش به شدت زد. اما چون شیخ اشراق که میگه وجود امر اعتباریه، وجود حقیقتی تو خارج نداره، اونی که در خارج وجود داره ماهیاتن، حالا بهش میگیم که اون چه در خارج هست که مربوب ماهیات متباینه ای هست، در حالی که ارباب حقیقتشون واحده، پس انواع مادیه ماهیات متباینه، فکیفه تستند المتباینات الى امور متفقت الحقیقه. چه نسبتی داره؟ خب این چه چرا شد این رب و نوع این، اون شد رب و نوع این نوع، اونا که همه حقیقتشون یکیه. این حاصله اون بیاناتیست که دیروز عرض کردیم، عباراتش طولانیه، عبارات رو بخونیم تا بعد برگردیم ببینیم که بله، منتها باید هر کدوم یه نور نوع خاصی باشن تا با اون نوع خاص خودشون چی داشته باشن. اشکال به این نیست که چرا، حالا شما دارید اولی رو اشکال میکنید. خیلی حالا این اشکاله، فعلا فعلا بخونیم ببینیم اینا گفته ایشون. بله حالا فعلا ببینیم این حرفایی که گفتیم استنادش درسته. و منها اشکال سوم این است که ان تلک الارباب اندهو من حقیقت نور و ظهور، اون ارباب انوا پیش شیخ اشراق از حقیقت نور و از حقیقت ظهوره، در حالی که و اسنامها مجسمه اونا، یعنی اونا یه حقایقی هستن، اینایی که تو این عالمه مجسمه اوناست، یعنی یه چیزی شبیه اون، ولی حقیقت اونجاست. همونی که آخوندم میگه مثلا اونا حقیقت، اینا رقیقته. و اسنامه ها اما براز خو مجسمه های اونها که تحت ربوبیت اونها قرار دارن، یا اجسامن. دیروز گفتیم خیلی روشنه، این چیز شناخته شده یه که برزخ در اصطلاح شیخ اشراق یعنی جسم مادی، نه هر جسمی، جسم عنصر، جسم مثالی رو بهش نمیگه مرزخ، جسم طبیعی، جسم مادی. مجسمه های اونها یا اجسام مادی هن او هیئات ظلمانیه، یا هیئت های ظلمانی هستن. وقت و ای مناسبت بین الانواره و هیئات النوریه و بین البرازخه و هیئات الظلمانیه، چه مناسبتیه بین اون انوار و اعراض نوری اونها، یعنی خودشون و حالاتشون همه نوریه، و بین اجسام و اعراضشون که همشون ظلمانیه. کیفه، کیفه الان وجه دومه، چگونه میشه بین این دوتا مناسبت باشه در حالی که اونا حقیقتشون یکیه، اینا حقایق متباینن. کیفه و جمیع الانوار المجردت العقلیت و نفسیت و المحسوست الكوکبیت و الانصریت اندهم حقیقتون واحدتون بسیطه. همه نورهای مجرد عقلی و نفسی و همینطور انوار محسوسه کوکبی، یعنی اون نورهایی که مادی هن، مجرد نیستن، مربوطن به کواکب، مربوطن به عناصر، یعنی یه عنصری نور میده، مثل آتشی که نور میده، یا نوری که از کواکب روی عناصر میفته، این انوار اندهم پیش اصحاب حکمت اشراق حقیقتون واحده، همه نورا حقیقتشون یکیه به تصریح خودشون. لاختلاف بینها، حقیقت واحد بسیطی است که هیچ اختلافی با هم ندارن الا به شدت و ضعف، او بالامور الخارجه، یا یه اختلافی به غیر شدت و ضعف دارن به اموری است که بیرون از حقیقتشونه. یعنی چه؟ یعنی نور تابیده به یه شیشه سبز، یه جاش تابیده به یه شیشه قرمز، یه جا تابیده به یه چیز دیگه، اثرهاش فرق کرده، ولی این به خاطر خود ذات نور نیست، به خاطر امور خارج از حقیقت نور. کیفه، چگونه میشه بین اینا مناسبت باشه، بین اون رب با اون مربوب، بین علت و معلول مناسبت باشه، با اینکه همه انوار از اون مجردهای عقلی و نفسی و انوار محسوس کوکبی و عنصری اندهم پیش اصحاب حکمت اشراق حقیقت واحد بسیطی است که اختلافی بینش نیست الا به شدت و ضعف او بالامور الخارجه. خب وقتی اینطور شد، والانوار العقلیت الارضیه، اون نورهای عقلی که در عرض همان، اون نورهای عقلی که در عرض همان کدومان؟ همونان که شیخ اشراق قائله و قبلا کسی قائل نبود، اونا همون ارباب انواع هن. التی هی اصحاب الاسنام، اونایی که اونها صاحبان این مجسمه هن، ارباب این مجسمه هن، مالک های این مجسمه هن، یعنی همون رب و نوع این هن. آثارها ماهیات متخالفت الزوات، اون انوار عقلیه ارضیه آثارشون، یعنی معالیلشون، یعنی مربوبهاشون، یه ماهیات مختلفت الزواتیه. کما هو رأیه فی ان اثر الجائل الماهیه، چنان که رأی شیخ اشراق اینه دیگه، در این که اثر خالق ماهیت دون الوجود. چرا وجود نیست؟ لانه من الاعتبارات ذهنیه، چون وجود پیش او فقط یه اعتبار ذهنیه، واقعیتی نداره. خب حالا که این شد، حالا ما که میخواییم شیخ اشراق رو استنتاق کنیم، پیش میگه این آثار مختلف معلول چیه؟ در عالم اختلاف آثار یا باید معلول قابل باشه یا معلول فاعل. یا این موجوداتی که خلق شدن آثار مختلف دارن، خودتون میگید ماهیات متباینن، این تباین آثار معلول چیه؟ اگه بگید به خاطر اختلاف قوابله، میگیم اینا که قابل جوهره، جوهر که قابل نداره. به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکات، این جل بسیطه، یعنی وجودشو میخواد بیاره، نه اینکه یه موجودی هست، یه قابلیتی داره، یه استعدادی داره، اون وقت اون رب النوع میخواد به این یه حالتی بده تا بشه دارای قابل. در اصل پیدایش که خیلی روشنه، قبول معنا نداره، قابل معنا داره، فقط میمونه در تغییرات. چون اینا رو یادم رفته بود بگم، حالا مجبورم بگم. تغییراتی که پیدا میشه اونا البته قابل داره، ولی قابلش از کجا اومده؟ این اختلاف قوابل مستند به کیه؟ مستند به رب النوعه. چرا این قابل‌های مختلف به وجود اومد؟ اگه بگید خب اون قابل‌هام یه قابل‌هایی داره، اونام یه قابل‌هایی داره، میگیم خب بالاخره که نمیشه تا بی‌نهایت بره، تسلسل محاله. بالاخره میرسید به یه قابل‌هایی که مستند است مستقیما به اون رب. پس شما باید جناب شیخ اشراق و اصحاب حکمت اشراق بگید آقا این امور متباین مستند است به چی؟ به اون حقیقت واحد. چرا؟ چون عقول ارضیه حقیقتشون واحد، همه اونا نورن، یک حقیقتن، اما انواع مادیه هر کدوم یه حقیقتی هن غیر حقیقت دیگه. پس این اشکال محکمه، قرص پابرجاز. بله میفرمایند که بله حالا فعلا دارید اشکال میخواید بکنید، ایشون داره اصل اشکال به شما اشکال به اشکال میکنید، ما حالا در مقام بیان اشکالی اول کاری. جمیع انوار مجرده عقلیه و نفسیه حقیقت واحده و انوار عقلیه ارضیه‌ای که اصحاب اسنامن آثارشون یه ماهیات متخالفت و ذواته، کما این که رأی ایشون هست که اثر جائل ماهیت نه وجود، چون وجود که از اعتبارات ذهنی. خب ولا شک نه خیر، ارباب اصحاب اسنامن. اصحاب یعنی اون مالک، مثل صاحب این ماشین بالاتره یا خود ماشین؟ جمع صاحبه، اصحاب جمع صاحب. ولا شک ان اختلاف الاثار، برمانی اختلاف آثاری که در معالیل هست، این ماهیات مختلف با آثار مختلف، اما لاختلاف فی القابل او لاختلاف فی الفاعل، این منشأش باید یا اختلاف قابل باشه یا اختلاف فاعل. و اذا کان الاثر لا قابل له، اونجایی که اثر قابل نداره، مثل که مثل اونجایی که داره رب النوع خود این ماهیات رو ایجاد میکنه، اینجا که قابلی نیست، اینجا چیه؟ جعل بسیط قابل مال جعل مرکبه، یعنی مال اون وقتی که یه چیزی هست میخوان یه تغییری درش ایجاد کنن، اونجا میگن خب باید این قابلیت هم داشته باشه، قابل داریم، یه چیزی داریم که قبول میکنه، ولی اونجایی که خالق و رب النوع میخواد شیء را به وجود بیاره به جعل بسیط، اینجا اصلا قابلی نیست. و اذا کان الاثر لا قابل له فهو الاختلاف الفاعل لا محاله، اونجا که حتما باید اختلاف آثار به خاطر اختلاف فاعل باشه به ناچار، چون چیز دیگه نیست. پس اگر اختلاف آثار یا به خاطر اختلاف در قابله یا به خاطر اختلاف در فاعل، اون وقتی که اثر هیچ قابلی ندارد، حتما این اختلاف آثار به خاطر اختلاف فاعل است به ناچار. و اذا کان آثار العقول مختلفتن ولیس الاختلاف بین الآثار به مجرد اختلاف القابل، و وقتی میبینیم آثار این عقول ارضیه مختلفه، آثار عقول ارضیه که شد مختلف، بعد هم میبینیم اختلاف بین آثار به صرف اختلاف قابل نیست. چرا؟ برای اینکه در اون پیدایش اولیه که اختلاف قابل معنا نداره، پس همه جا به خاطر اختلاف قابل نیست. بله در بقا موجود متغیر اگر آثار مختلف پیدا میکنه میشه مستند بشه به اختلاف آثار، اما فقط بگیم آثار عقول، یعنی اون آثاری که این عقول دارن، آثار عقول هم اصل پیدایش این مربوب ها هست، هم همه تحولاتی که درشون پیدا میشه، چون هر تغییری در اونا پیدا میشه فاعل اون تغییر یعنی هستی بخش کیه؟ اون رب و نوعه. یه بار گفتیم شما اگر توجه کنید به این که معلول در بقا نیاز به علت داره، خوب روشن میشه این مسئله که دست من اگر روی همین میز ساکنم بخواد باشه، این لحظه که هست به خاطر این است که خالق داره به او وجود میده. لحظه بعد چی؟ همینجا حرکت هم نمیخواد بکنه، همون روی میز میخواد ساکن باشه. اگر لحظه بعد خالق به او وجود نده کجاست؟ نیست. تابش وجود میدن بقاءن یعنی وجودش رو ابقاء میکنن چیه؟
هست.
خب اگه اینطوره، حالا بیایم سراغ حرکت که میخوایم بگیم یه کاری انجام میشه. حرکت چیه؟ حرکت فرقش با اون سکون در ثبات و عدم ثباته. گفتیم مثلش مثل نقطه روی آبه و خط روی آب. همونطوری که نقطه روی آب بقایش مستنده به کیه؟ به اون کسی که سوزن میذاره روی آب. هر لحظه سوزن رو برداره، نقطه روی آب نیست. همینطور خط روی آب مستنده به کیه؟ مستنده به اون کسی است که داره سوزن رو روی آب میکشه. پس این که من فکر میکنم من دستم رو میبرم بالا، فقط اونی که میشه بگی اینه که من فقط اینطور میخوام، اما او داره میبره. فاعل این یعنی هستی بخش به این حرکت من نیستم. همطور که هستی بخش به بقای سکون من نبودم، هستی بخش به این بقا هم که حرکته به طریق اولا من نیست. خب پس اینا میشه همه مستند به رب. این جاها علت قابلی داره. میگه لا شک که و اذا کان آثار عقول مختلف، و این اختلاف بین آثار به صرف اختلاف قابل نیست، زیرا که خود قابلها از القوابل و استعداداتها من جملت معلولاتها المختلفه. خود قابلها با استعداداتشون از جمله معلولهای همون عقولن، اون معلولهای مختلفی که شما میخواید بگید قابلها مختلف. با اینکه بالاخره این قابلها که نمیشه به خاطر یه قابلهای دیگه باشه همطور تا بی نهایت. منه لا قابل للقوابل، با اینکه دیگه نمیتونی بگی هی همه قابل ها هی قابل دارن، این میشه تسلسل هم مستحیل. ولا لاختلاف تلک الفعاله، این اختلاف رو به خاطر فاعل ها یعنی اون فعال ها هم، اون مجموعه فعال ها هم که نیست. چرا؟ چون اونا که اختلاف ندارن. از لختلاف بینها، اونا که حقیقتشون یکیه، اختلافی ندارن الا بالکمال و نه. خب وقتی اینطوره پس راه چیه؟ راه اینه که بگید فاعل ها که اختلافی ندارن جز به شدت و ضعف، باید بگید اینها هم یعنی مخلوقات هم اختلافی ندارن جز به شدت و ضعف. از هم میگه فیج و ان یکون اختلاف و آثارها ایزن علا هاز المنوال، چون هیچ راه دیگه ای نداری باید بگی اختلاف آثار هم به همون منوالی که در خود ارباب هست، یعنی ارباب حقیقتش واحده، اختلافش به شدت و ضعفه. باید بگی این مربوب ها، این آثار هم حقیقتش واحده، اختلافش به شدت و ضعفه. و این فقط با اصالت وجود درست میشه که بگی آقا مجعول وجوده، حقیقت وجود در همه یکیه، و اختلاف این مخلوقات همه به چیه؟ به همون شدت و ضعف وجوده. و هازا ایزن مما یوغ اطمعنینه، این از چیزهاییست که به ما اطمینان میبخشد. به چی؟ اطمینان در این مسئله که آثار العقول و مبادع الرفیعه التي هي انیات وجودیه نوریه، آثار عقول و اون مبادی بالا، اون علل بالایی که اونها هستین. چرا؟ چون خود شیخ اشراق میگه اونا ماهیت نیستن، ان نفس و ما فوقها انیات صرفه، طبق تفسیر آخوند. یعنی آخوند میگه شیخ اشراق یکی از تناقضاتش اینه، از یه طرف قائل به اصالت ماهیت و میگه وجود امر اعتباریه، از یه طرف میگه ننفس و ما فوقها انیاتون، بر اساس همون تفکر خودش اینجا داره اشکال میکنه که ما قبلا گفتیم این استناد درست نیست. هرگز شیخ اشراق نمیگه ان نفس و ما فوقها وجودن، او میگه وجود به معنای وجدانن. صریح تو عباراتش میگه اگه من گفتم وجود یعنی هم خودشونو مییابن، انیات هم نیست و انیاته، یعنی هر کدومشون انا دارن، یعنی خودشونو درک میکنن. هم موجودی انا داره که چیه؟ شعور داره، و همین هم خیلی وقتا مایه بدبختیش میشه، چون استکبار مایه بدبختی شیطان شد دیگه. این انا بود، گفت انا خیرون. شیخ ایشا حرفش اینه، هرگز این قائل نیست به این که النفس و ما فوقها اینا هستین وجودن، نه، او واقعا اینو به صراحت آورده که ما که گفتیم وجود امر اعتباریه، اصلا معقول نیست این. اگه گفتیم خدا وجود بحته یعنی وجدان بحته، یعنی شعور محضه، یعنی خودش رو مییابه. حالا کار به اون نداریم، ما گفتیم اون نسبت درست نیست، ولی آخوند طبق همون نسبت که قائله و معتقده میگه خب آثار عقول و مبادی رفیعه، کدوم مبادی رفیعه؟ اون مبادی که خودشون انیات وجودی نوری هستن. ما اطمینان پیدا میکنیم که آثار اونها هم یجب و انتکون وجودات الماهیات، آثار اونها هم باید خود وجودها باشه، وجودهای ماهیات باشه، دون معانی هل کلیه، نه خود اون معناهای کلیشون که یعنی ماهیت، چون کلیت و ایشون صفت وجود که نمیدونه، صفت چی میدونه؟ ماهیت. یه ماهیتی که کلیه، میگه نه، بعد آثار اونها که خودشون وجودن و حقیقتشون واحده وجود باشه، تا ما راحت بگیم خب همونطوری که اختلاف علل به شدت و ضعفه، اختلاف معالیل هم به چیه؟ به شدت. و ان و بگیم که چی؟ ان اختلاف الماهیات المنتزعت ان انها الوجودات انما هو لاجل اختلاف مراتب الوجودات شدتا و ضعفا و تقدیما و تاخیرا و ترکیبا و وحدانا. بگیم اون وقت این اختلاف ماهیاتی که از انها وجودات انتزاع میشه، اصلش به خاطر اینه که مراتب وجودهای معالیل مختلف شدتن و ضعفن و در تقدیم و تأخیر و در ترکیب و بساطت. فلل وجودات به اعتبار مراتبها و نسب الواقعت بینها لوازم مختلف. پس این برای وجودات به اعتبار مراتبی که دارن و روابطی که واقع میشه بینشون لازمهای مختلفی هست، لازمهایشون همین ماهیات. در حقیقت ایشون داره یک اشکالی رو مطرح میکنه که خب حالا بالاخره اگه اینا حقیقتشون واحده، این آثار متباین چی میشه؟ این احکام مختلف چی میشه؟ یکی میشه آب، یکی میشه آتش، با اینکه هر دوش چیه؟ وجوده. شما که میگی هر دوش وجوده، وجودم که حقیقتش واحده، پس این اختلاف آثار که به شدت و ضعف نیست آقا، این یه جوری آدم میبینه که اختلاف به تباینه. میگه هیچ اشکال نداره، میشه. اگه میخوایی ببینی چطور میشه، برو سراغ عدد. عدد چیه؟ میگه عدد عبارت از این که واحد تکرار بشه. خب واحد که واحده، یک حقیقت، یه بار تکرار میشه میشه دو، اما دو آثار خودشو داره. دو زوجه، یه بار دیگه تکرار شد میشه سه فرده. فرد و زوج چی هم؟ متقابلن دیگه. یکی قابل قسمت به متساویین هست، یکی قابل قسمت به متساویین چیه؟ نی. با اینکه حقیقتشون چیه؟ چیزی جز اون واحده نیست. اگر اون واحده تکرار شد شد دو، دوباره تکرار شد شد سه، پس دیدید میشه حقیقت واحد باشه ولی به خاطر قلت و کثرت آثار متباین داشته باشه. خب ما هم در وجود میگیم وجود حقیقتش واحده ولی به خاطر شدت و ضعف آثار چی داره؟ متباین داره، آثار مختلف داره. میگه اما تنظر الی العدد و مراتبه، نگاه نمیکنی به عدد و مراتبش که چیه؟ مراتب المتخالفت الخواص و الاثار، مراتب عددی که خواصشون با هم فرق میکنه. هر عددی برای خودش یه احکام خاصی داره. لذا هم هست که از روز اول فلاسفه چی گفتن؟ گفتن هر مرتبه از عدد یه نوع خاص. یعنی چه؟ یعنی دو با سه دو نوعن. بله، همه دوها یه نوعن. این دو با اون دو با اون دو با اون دو، اینا افراد یک نوعن. اما دو و سه یه نوع نیستن. در عدد بودن اگه میخواست یه نوع باشه باید آثار عددی چی داشته باشه؟ یکسان داشته باشه. چطور شما میگی سیب با قنبی دو نوعه؟ چرا؟ برای اینکه میگی بابا سیب یه آثاری داره، قنبی یه آثار دیگه داره. خب میگه اگه سیب و قنبی دو نوعه به خاطر آثار، خب دو و سه هم همینطوره. دو زوجه، سه فرده، چطور میشه بگی دوتاش یه نوعه؟ از روز اول میگفتن این انواع مختلف هم. خب میگه ببین انواع مختلف شد با اینکه حقیقت چیه؟ واحدی هست که سازنده ایناست. اون حقیقت واحد چیه؟ اما واحد، واحد تکرار شد شد دو، بازم تکرار شد شد چی؟ سه. همطور برو تا بالا، هر عددی احکام خاص خودش داره. میگه خب حالا اشکال شما دارید میکنید. ما گفتیم بذارید این حرفا رو بخونیم ببینیم گفتن. میفرمان که اما تنظر الی العدد، شما به عدد نگاه نمیکنی و مراتب عدد که المتخالفت الخواص و الاثار، اون مراتبی که خواص و آثارش با هم مخالف همه. ما انها حصلت من الاحاد، با اینکه این مراتب عدد که از همون واحدها تشکیل شده، والواحد و متشابهن فیها، و واحد متشابهه یعنی یکسانه، یک نواخته در همه اینها. خب حالا چطور میگید عدد آثار مختلف داره؟ میگه فإن للمراتب و النسب خواص عجیبتن و آثارا غریبتن یعلمها اصحاب العلوم العددیه و صناع النجومیه. برای اینکه مراتب عدد و روابطی که اینها با هم پیدا میکنن ضرب بشه، تقسیم بشه، نمیدونم جمع بشه، خواص عجیب و آثار غریبی داره که اونا اصحاب علوم عددی که حالا سادهش همین حسابه، پیچیده ترش همون علم عدده که مثل علم حروف برای هر عددی یه احکام و آثار و یه آثار وضعیه‌ای قائلن که بنده هیچ خبر از اونها دیگه ندارن. میگه مراتب و نسب خواص عجیب و آثار غریبی دارن که اون آثار عجیب و خواص غریب رو اصحاب علوم عددیه و اون فنون نجومیه اونا خوب میدونن، اونا که تو این کارها ورزیده هستن. خب پس حاصل حرف آخوند اینه که ما اگر قائل به اصالت وجود شدیم میتونیم بگیم، یعنی رابطه علت و معلول رو میتونیم تقریر کنیم، تبیین کنیم، بگیم آقا علل ما حقیقتشون مختلف نیست، همشون نورن و این نورهای که یک حقیقتن و اختلافشون فقط به شدت و ضعفه، به وجود آورنده معالیلی هستن که اونها هم اختلافشون به شدت و ضعفه و شدت و ضعف چیزی شبیه قلت و کثرت در عدد. چون این هم یه نوع تشکیک دیگه، تشکیک به شدت و ضعف و تشکیک به قلت و کثرت، هر دوش از نوع تشکیکه. یه چطور قلت و کثرت خیلی روشن برای شما اختلاف آثار میاره در حد تباین؟ خب در جاهای دیگه هم با اینکه این وجودها حقیقتشون واحده، اختلاف آثار پیدا میکنن در حد تباین. یکی میسوزونه، یکی چیه؟ آتشو خاموش میکنه. آب با آتش با هم متقابلن، یکی اثرش حرارته، یکی اثرش چیه؟ برودت. میگه اگه قائل به اصالت وجود شدی اینا همه حله، اما اگر مثل شیخ اشراق قائل شدی به اصالت ماهیت اونم در عالم ماده و گفتی که عقول حقیقتشون واحده و اونم حقیقتش نوره و وجوده، الان دیگه گفتن وجوده، و این نور و وجود با اینکه حقیقتش واحده شده علت برای این امور مختلف، شما پاسخی نخواهی داشت. شما نمیتونی مناسبت بین علت و معلول را، یعنی همون سنخیت، یعنی اون تناسبی که باید علت و معلول داشته، شما نمیتونی اون رو چکار کنی؟ تبیین کنی. چه فیلسوفی هستی که نمیتونی این مشکل را حل کنی؟ بله بله، اگه درست باشه. احسنت.